من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بعد از اینکه ما را متوجه کرد قرآن عزیز که برای یک کار فکری و فرهنگی رگبار تهمت‌ها سرابای اون شخصیت‌های فرهنگی را می‌گیره و به اتهام جنون که بدترین ضربه به یک کار فرهنگی است میخوام سرخنگ سازان جامعه را از صحنه بدر کنند، فرمود که پیامبر کار تو کاری نیست که در اثر دروغ پردازان و اتهام زنان از بین بره، اجر کار تو برایند کار تو بی انتهاست و ان لک لاجرا غیر ممنون. بعد فرمود انگیزه حقیقی این حکومت زنها دنیا طلبیست و روششونم آبروریزیست، با سخنچینی، با دروغ پردازی، سست عنصری، اشتلم بنا دارن با این روش کار فرهنگی تو را ضایع کنن. ولی بدانی که بعد از ذالک زنین، بعد از همه این کارا که بکنن هیچ نتیجه ای نمیگیرن. اینا اصلا نمی فهمن با کی چطوری برخورد کنن. به آیات قرآن میگن اساطیر الاولین، اینا اصلا نمی فهمن روش مقابله با تو را. اذا تطلا علیهم آیاتنا قال اساطیر الاولین، اینها نورانی ترین سخن را میگن قصه کهنه تاریخی است. اصلا با همین موضع‌گیری شخصیت خودشون ضایع میشه. بعد فرمود که نه، اینها سرنوشت بدی دارن، قیامتشون خاریست و دنیاشون بیثمری. بعد فرمود که نمونه این نوع حیات بیثمر دنیایی قصه اصحاب اون باغ هست. و بعد فرمود که موضع گیری های اصحاب اون باغ بعد از شکست اون چنان نیست که کفر ازش ببارد، ولی این موضع گیری هم موضع گیری نیست که تو بهش اطمینان کنی. اینها بعد از شکست قیافه توبه میگیرن، میگن ما پشیمان شدیم، اما شاکله شخصیتشون زامالن و بنینه. اینها باز پشیمانی را برای اینکه خدا دوباره مالشون بده میخواند، نه برای اینکه حقانیت حق را در کل عالم بپذیرند. چه وقت مفصلی تا اینجا شد. بعد فرمود که برخورد ما با اینها همینه، یعنی در دنیا ظهوری از عذاب در حد سعه دنیا داریم که نهایتش براینده تلاش های دنیایشون ازشون میگیریم، کذالک العذاب. و در آخرت همه براینده حیاتشون را میگیریم. چرا؟ چون اکبر، یعنی اکبر من او و لعذاب الاخرت اکبر. بعد میگه که اینها اصلا قدرت فهم این مسئله را ندارن. لا کانو یعلمون، مثل اینه که خود ما میگیم آقا دیروز نیمدی، تفریح خوبی بود، ای کاش نیمدی، یعنی فرصت گذشت. قوای ادراکی انسان مادی برای تشخیص حضور ربوبیت حق صفر شده. میفرماد که شما با این نوع موضع‌گیری که داشتنها را مقصد کرده ای و بر داشتن دنیا میتنید، شما دیگه نمیتونید حضور حق را در تنبیه خودتون بفهمید. تنبیه میشید، ولی تنبیه رو درست تجزیه و تحلیل نمی کنید. ضربه می خورید ولی نمی فهمید از کجا ضربه می خورید. اهل دنیا قدرت تشخیص سنت جاریه خداوند را در زوایای حیاتشون دیگه از دست می رن. ادراک معنویشون به صفر میرسه. بعد فرمود روبروی اینها متقین هم که در جمع‌بندی حیات در بهشت هم. و به همین جهت هم اجمالاً این فرمایش را فرمود، چون میخواد خطر بدفکری را بگه. اون طرف مؤمن مشکلی نداره، برای همین با یه آیه فرمود ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. فرمود که مؤمنین در بهشتن متقی، یعنی رو این دیگه وقت نگذاش. چرا؟ چون این طرف مسئله نیست، یعنی مؤمنین در یک اندیشه متعادلی با حادثه برخورد میکنن. اون دنیا دار دنیا دوست که باید متوجه خسران تجزیه و تحلیلش و حیاتش و تحرکش بشه. بعد از این یه بابی رو باز کرد که اون جلسه مختصری بحث کردیم، بنا شد این جلسه بحث کنیم، و خیلی حرف عجیبیست. میگه که تمام ضربه هایی که جوامع میخورن
به جهت اینه که ارزش‌ها را نقشش را در حیات این دنیایی و اون دنیایی نمیپذیرن. نمیگن دروغگو بده، میگن ببخشید، نمیگن راستگو بده، میگن راست گفتن نقشی در حیات ما نداره، حداقل نقشی در این دنیا نداره. سکولاریسم اصلا یعنی همین. دین غرب سکولاریسم است و نه اون، همه مردم غیر دینی اینا سکولاریستن. یعنی میگن که تعیین سرنوشت ما بر اساس تحرک مکانیکی زندگی ماست. هر کس بیشتر فعال است بیشتر به نتیجه میرسه و این قدم اینا گفتن که انگار یواش یواش تو ذهنها داره جا میفته. چشم بیدار دین انگوش میگذاره که اون جلسه عرض کردم امام بارها چشم ما رو به همین مسائل مینداختن که شما ببینید نتیجه میگیرن، یعنی برایند تلاششون اون چیزیه که خودشون میخوان. شما چقدر تلاش کردن مثلا که ما را منزوی کنن، انقلاب ما را تو تمام روزنامه ها و رادیوهاشون هی ما را زایه خواستن بکنن. اون وقت چرا این کارو میخواستن بکنن؟ میترسیدن کشورهای اسلامی خاورمیانه به ما گرایش پیدا کنه. بعد با یک امیدواری خواستن یه مقداری فضا رو آزاد کنن در کشورهای اسلامی، یه مرتبه دیدن با یک پتانسیل بالایی مردم انقلاب اسلامی رو الگو قرار دادن. شروع کردن رأی الجزایریه رو بدزدن، فشار بیارن بر مصریات، خشنترین و فاسدترین شخصیت قلدو رو بذارن در تونس، اون ریاکاری های خطرناک رو همراه با کشت و کشتار در مراکش اعمال کنن. یعنی تمام براینده کارشون اون بود که نمیخواستن. خب اینا کسی نمیبینه. چشم بیدار اینه که امام عزیز فرمود فریاد اسلام خواهی ما از فرهنگ، فریاد اسلام خواهی ملت آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. مدیریت دینی خودش چیزی نیست، جهان در اختیارش است. اگه میرسیدیم رو این کار کنیم، این آیه خیلی کولاکه واقعا. میگه افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما لکن کیف تحکمون، آیا ما در پهنه هستی به وسعت امروز و فردا؟ چرا؟ چون آیه 33 امروز و فردا کرد، گفت کزال کر عذاب ولعذاب الاخرت اکبر. یعنی گفت ما هم در این دنیا مزه بی ایمانی اینها را بهشون میچشونیم، همون دنیا. حالا اینجا افنجعل المسلمین کالمجرمین به همون وسعته، یعنی در پهنه هستی اعم از دنیا و آخرت، آیا ای فطرت متعادل میشه که ما مسلم را و مجرم را یک نتیجه براش قائل باشیم، یک حیات بهش بدیم، بی تفاوت باشیم نسبت به سرنوشتش و نتیجهش؟ مالکم، از کجا میگی؟ چی داری در چند تد برای این ادعا که می کنی؟ عجیب اینجاست آقا، اکثر مردم که سازمان فکری دینی ندارن بدون هیچ دلیلی حرفشون این است آقا که دین چه نقشی در حیات ما داره. نمیاد با چشم دقیق ببینه. شما خودتون ببینید، من اینا تاکید میکنم به جهت اینکه نمونه ملموسیه. شما یه آدم مسجدی سالم را، سرنوشتش را با یک آدمی که 10 برابر این کار میکنه و تلاش کرده، نتیجه همین حیاتش یکی میبینید آقا چطوری یکش به دوش گیره، ضعف اعصاب، دخترش، زنش، همه ریختن به هم. من که هر روز میبینم، شما هم میبینید. این پیداتر از نیست که چشم برش ببندید. خب میگه مالکو، تو این از کجا میگی؟ کیف تحکمون، آخه تو از کجا این حکما میکنی؟ حاصل چه تجربه ایست؟ یا نه حاصل چه سخن مطمئن نیست؟ دومیش از کجا گفتیم؟ از آیه بعدی، ام لکم کتابون فیه تدرسون، آیا یک نقل غیبی دارید برای این ادعا؟ اول ادعا را التفات بفرمایید. آیا خیلی ساده است، فقط اصل این که این همه آیه پشت سر این بحث آورده است، چون خود بحث حساسه. ما این خطر برامون هست که بدون دلیل همطور میگم آقا حالا دین داشتن و نداشتن چه فرقی میکنه؟ ببینین میگن دیگه، گاهی وقتا من خودم با این گوشم شنیدم که میگه آقا امروز روز پوله، تقوا کاری ازش نمیاد، بدبخت بیچاره، بی تقوایی همین که اینجوری فکر میکنی، خود ننگ تو بر توست ای دیگ سیاه، بر دلت زنگار، بر زنگارها جمع شد تا کور شد زسرارها، تو دیگه اصلا قلب درک غیب نداری. این جمله ببینید، خود این جمله ظلمت است که کسی بگه که آقا چی، ما پول امروز ازش کار میاد، تقوا مقوا نمیشه باش سیر شد. بدبخت، بگو ببینم اینا که پول دارند و تقوا ندارند سیرن یا آزمندترن؟ تو به من بگو، هر که نیازمندتر است فقیرتر است، یا هر که ندارد و نیازمند نیست نیازمندی دلیل فقر است یا آماس کردن؟ یه کسی 10 خونه داشته باشد ولی شدیدن خودش فقیر احساس کرد، این فقیر است؟ یا یه کسی که خیلی زندگی ساده داره داره زندگی میکنه، این که بدتر فقیر است؟ یعنی این داراییش فقیرش کرد چون تقوا نداره. ما در روایت داریم، چه روایتیست که اهل دنیا صبح که بیدار میشن یه نصبی از فقر، یه تابلوی فقر میذارن جلوشون، شدیدن خودش فقیر حس میکنه. تا کی؟ تا شب. تا شب سجده میزنه که غنا پیدا کنه، فردا صبح که بیدار شد از گیرو خودش فقیر تر حس میکنه. این دارایی ها از نظر ما فقر اینا ضایع نکرد، چون فقر اینا حق ضایع میکنه. در سوره انفال آیه 60 داریم که پیغمبر این آرامش قلب را تو با پولاد نمیتونی بدی، خدا میتونه با قلب مطمئن بده. میگه که چی؟ میگه با پول نمیشه، ببخشید، با تقوا نمیشه شکم بچه ها رو سیر کرده. تو که شکمت گرسنه نیست، تو روحت مرده است که حس میکنی فقیری. تو اینا با تقوا اتفاقا شیطان زبان این شده است. از شیطان یعید و کمول فقر، شیطان شما رو از فقر میترسه. چقدر فرصت خوبی نیاز داریم اگه بخواد این بحثا بکنی. ولی میگه تو از کجا آوردی این حرفه ده که میگوی تقوا کار ازش نمیاد، از کجا آوردی؟ کتاب مطمئنی از طرف خدا داری یا تجربه تاریخی؟ این جامعه، اینم قرآن و کتاب خدا. ام لکم کتابون فیه تدرسون، آیا برای شما یه کتاب است که تو اون خوندید؟ ان لکم فیه لما تخیرون، که اون وقت تو اون کتاب شما رو مخیر کردن که آقا میخوای مؤمن باش میخوای کافر باش هیچ فرقی نمیکنه، سرنوشتت یکیه. فرمایش علاوه رو ببینید، میفرماد نه اونطور نیست، اینا از سیاق میفهمه، شاید کتاب آسمانی داشته باشید و در آن خوانده باشید که ای مشرکین اختیار با شماست هر چه دلتان خواست بکنید همون حقه. یعنی آیا شما از کجا میگی که مؤمن و غیر مؤمن هیچ فرقی نمی کنه؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین. تو از کجا میگی که ما مؤمنا غیر مؤمنا یک برخورد باشون در دنیا و آخرت میکنیم؟ کجا خوندی؟ نکنه که ان لکن فیه فیه لما تخیرون، نکنه که در اون کتابه خوندی که ما به عهده تو گذاشتیم میخوای مؤمن باش میخوای نباش، سرنوشتت یکیه، چیزی که امروز غرب و چارش است و خیلی از ما متاسفانه سرنوشت خودمون را در گرو پذیرش منسجم یک دین نمیدونیم. این خیلی خطر. از کجا میگوید؟ از کجا میگید که خودتون کافید برای سرنوشت خودتون؟ این از کجا آوردید؟ میگید ام لکم ایمانون علینا بالغتون الا یوم القیامت ان لکم لما تحکمون. یا نه ببین دوباره داره وقت روش میگذاره، میگه یا نکنه که با ما خلاصه عقدی بستید، قسمی با هم خوردیم که خلاصه ما به عهده گرفتیم که هرچه شما میخواین همون رو بکنیم. نه از کجا میگید آخه؟ این حرف خیلی حرف خطرناکیست که تو ذهن شما نشستن. بگو مبناش کجاست. ام لکم ایمانون علینا بالغه، نکنه که یه قسمی از طرف ما خورده شده است، یه عقدی از طرف ما بسته شده است، یه عقد محکمی که چی؟ که الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون، که روز قیامت اون چه شما میخواید ما میکنیم. نه از کجا میگین؟ از کجا میگید که نه آقا همچه خبری هم نیست، حالا نماز در طولانی میکنی یا دروغ نمیگوی یا اینا، همچه معلوم هم نیست تو پیروز بشی. همین که این دنیا یه جوری خلاصه پیروز شد، اون دنیا هم یه کاریش میکنه. شیطان آقا اینجوریه. اول قیامت رو دور میکنید از ذهن و قلب ما، که این بزرگترین مصیبتی است که انسانه. این دیگه ده بگو ببینم از کجا آوردی. بعد میگه که نه، در مقابل دین مؤمن و مجرم مساوی هن. این در واقع داره مقابل دین حرف میزنه. ببینید جمله را گاهی وقتا تو فرهنگ ما میگه حالا تو از کجا میدونی که این که حالا این کار رو میکنه نره بهش؟ این توهین به همه ادیان است. یعنی حالا تو از کجا میدونی؟ مرض تو از کجا میدونی؟ تو از به خودت رجوع کن. ببین این که میگه افنجعل المسلمین، یعنی میگه به خودت رجوع کن. تو فطرتت میپسندت؟ خب خدا صاحب حکمت مطلق است. مگه خدای حکیم اجازه میدهد که در نظام خودش پوچگرایی و دنیا طلبی با خداگرایی و حق طلبی یه نتیجه بده؟ اینکه ناخودآگاه گاهی وقت سخن ما میشه و چقدر ضربه میخوریم، اصابت پذیر میشه زندگیمون. شما دقت کردیم چی باعث شد که بعد از جنگ شدت تحرک ارزش ها ضعیف بشه؟ این که یواش یواش رسوخ کرد که حالا خیلی هم بین مؤمن و غیر مؤمن فرقی نیست. اول اینا تونستن رسوخ بدن تو ذهن ما، بعد یواش یواش دیدی که ای بابا حالا کلا سرت میداد اگه نچسبی به دنیا. اول یه ارزش کشی رو شروع کردن در بین جامعه، در صورتی که واقعا منافات نداشت که آدم متدین باشه زندگیش هم در حد نیازش تأمین بشه. دین که نیامده است که ما را جزغاله کنه، دین اومده است بگه زیر بار دنیا گرایی جزغاله نشو. اتفاقا شما دیدین مؤمن از ترس فقر اتفاقا همیشه فقیر و ذلیل زندگی میکنه. یه قاعده است واقعا دین، وسیله نجات است. از همون که میترسید که گرفتارش بشید اما از دین فرار میکنه بشر. میگه نه نمیذاریم، پدر در میاری. تن نظیره دیگه، یا ما یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. نترس، روزی که باید خودتون رو جمع کنی. تعبیرای زیبایی کرده این تعبیر، حالا ما اینجا بهتر از بقیه پسندیدیم. دیدین وقتی که آدم یه مرتبه مثلا یه سیلی اومده است، حالا زلزله هم با هم اومده است و اینا، همه چی داره می‌ریزه به هم، زود شلوار رو میکشه بالا، کمربند رو سفت میکنه که دست آسینه بالا میزنه که یه کاری بکنه. وقتی شلوارک سفت میکنه پاچاش میاد بالا دیگه، یه کمی پاچاش میاد بالا، کمرم میخواد سفت کنه، میگه اون وقتی که ساقاتون پیدا شد که خبر از این میده که خلاصه باید خودتون رو جمع کنید. این یکی از تعبیرات که فرمودن و خوبم هست، چون بیشتر نظر رو اون قسمتش دارد که میگه روز پرخطر، روزی که دیگه تو کاری نیستی، روزی که تو کاری نبودنت پیدا میشه، روزی که مشخص میشه که جدی بود از مسئله، اون وقت آقا روز ظهور انسانیت توست. تو نداری انسان یعنی بنده، حقیقت شما بندگیست، حقیقت خدا خداییست، حقیقت انسان عبودیت است، حقیقت خدا ربوبیت است. حالا انسانی که بندگی پیشه نکرده است، روز قیامت که پرده ها میره عقب، نمیتونه ظهور بده بندگیشا. وقت تعبیر کرده است به چی؟ که دعوت به سجود میشه، خب نمیتونه سجده کنه، در روایت داریم عقب میفته. چقدر عجیبم هست. اول همین تکیه آیه رو بگیرید، حقیقت انسان عبودیت است. اینا داشته باشیم، اینا که قبول داریم همه، ما هیچی نیستیم جز عبد حق. اینا غافل باشیم، بقیهش غفلت است و تکبر، وهم است. شما اگه بگوید من ماشاءالله مهمم، شما حالا مهم میشید یا دروغ این که شما مهمید؟ هیچکی مهم نیست، خدا فقط مهمه. خب حالا اگه شما غیر بندگی را برای خودتون قائل باشید، دروغه، بر قبر نشستی گریه میکنی که مرده توش نیست. خب پس هیچی، هیچی، یه چیز حقیقت شماست، عبودیت. اصلا ما بر همین اومدیم تو این دنیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شما با عبودیت مونده اید، ماندگارید. خب حالا اگه اینا تو دنیا نداشته باشید، یعنی سرمایه حیات شما سجده در مقابل حق نشه، سجده در مقابل مال بشه، در مقابل قدرت بشه، در مقابل دنیا بشه، خب پرده که میره عقب، شما حقیقتا بنده بودید یا نبودید؟ خب نبودید دیگه، حالا ظهور بندگی ندارید. برای همینم یوم یکشف و انساق را میشه بگیرید که همون پرده ها رفت عقب، یعنی دیگه نگیرید اون خطر. البته من فرمایش علامه را اینجا خدمتتون نوشتم، ولی اون هم تعبیر خوبیه، یخت تطبیقش سخت تر از این است. عرضم اینجاست که یه مثال بزنیم تا روشن بشه. داریم در روایت که وقتی که طرف میمیره، همین مردم مسلمان های علکی، خب ملکی میاد میگه که من ربک، کی پروردگارتون؟ هر چی زور میزنه نمیتونه بگه. یعنی چه نمیتونه بگه؟ چون جان باید بگه، توبله سرائره دیگه، جان. این یه بار با جانش نگفت از انتربی یا الله، این قلبش هیچ وقت ظهور ربوبیت نبود است درش و عبودیت خودش اقرار نکرده است. یعنی حق به عنوان رب در این قلب نبوده است، این قلب تصدیق نکرد ربوبیت حق را و عبودیت خودش را نشناخت. این خودش رو صاحب اختیار دونست، فکر کرد خودش کاریه، فردا پرده میره دقیق، هر چی زور میزنه بگه ربی الله جل جلاله، نمیتونه. این یه سه عجیبه بهش میگن پیغمبرت که شاید بگو، خب چیزی نیست آدم میگه، نه دیگه باید قلب بگه. من یه مثال ساده بزنم، یه مرتبه شما یه جا دارید دعوا میکنید محکم، از اون دعوایی که غضب گرفته ستون، عصبانی عصبانی عصبانی، حالا یه مرتبه یکی میاد میگه که آقا یه صلوات بفرست و کارا تمام کن. اصلا نه تنها نمیتونه بگه، تازه لجش هم در میاد، یه فوش هم به یارو میده. این کسی است که دلش با صلوات و خدا و پیامبر آرام نبود. نبوده سو وقتم که صلوات میفرستاد یه چیزی میگفتن، حالا هم که تو فشارت این صلوات واقعا به کمکش نمیاد، روز قیامت هم به کمک این نمیاد. تو این بهش میگن ایمان مستودع، یعنی آریه ای یعنی ایمان قرضی. اصلا روایت همینه میگه، میگه در فشار قیامت ایمان قرضی از دست میره، به آریه گذاشته شده است، به جان ننشسته است. حالا اینجا میگه دعوتشون میکنی کدوم؟ که آقا سجده کنید، یعنی ای انسانی که باید نمایش بدی عبودیتت را بفرمای. آقا خلایستتیون نمیتونه دیگه سجده کنه، یعنی نداره سرمایه ظهور عبودیت را. اینا از اینجا میتونیم نتایج خوبی بگیریم که قیامت ظهور همین حقیقت دنیاییست. اگه شما واقعا در مقابل خدا خاضع نباشی اون دنیا آقا نیستی، هیچی نیستی. کسی که در مقابل دنیا خاضع است این خودش رو نداره روز قیامت. وقت آیه بعدی تقویت میکنه آیه قبلی را، خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله وقد کانوا وقد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون. این خیره شدن چشم را میگن خاشعه شدن، خوشعن، یعنی آدم یهو خیره میشه. یک چیزی که خیلی براش حیرت داشته باشه، حالا تواضع اینا معنی کردن ولی این دقیق تره، میگه دیدین آقا یه مرتبه شما میگه ای بابا اینجوری بوده نمیدونستی. اینا میگن خشوع چشم، که آدم چشمش یهو اینجوری چهار چشمی خلاصه بشه به این تعبیر. یه تعبیرش هم همون خضوع و فروتنیه که هر دوشا بگیرید. میفرماد که آقا از یه طرف میبینه وای هر چه فکر میکرد غیر اون بود. چرا؟ تو این دنیا فکر میکرد، خب دنیا رو اصل میگیره. حالا دومیشم وقت به تب درست در میاد، وقت یهو از خودش شرم میکنه که وای دیگه روش نمیشه که نظر کنه به حق. چرا؟ چون ولی امرو یومئذ لله، حق جلوه میکنه. شما دقت کردید بعضی ها روز قیامت کورند، اون وقت همینا که کورند میگن ابصرنا، خدایا فهمیدی مسئله رو. اگه کورند چطوری میبینن؟ کورند یعنی حق آنیم بینن. تو این دنیا اینا چشم حق بین پیدا نکرده بودن، چشمی که حقا ببینه چشم قلبه، چشمی که نونا ببینه چشم سره. حالا روز قیامت روز حقه، خب اینا چشم حق بین ندارن، پس چیچی نمبینن، حقا نمبینن. اما اینا میبینن که حقا نمبینن، کوریشون هم میبینن، میبینن که ندارن چشم حق بین. برای به دی روز قیامت تاریکه، خوندین تو سورا که به مؤمنا میگن بابا یه ذره نوره دونه بدین به ما. چرا تاریکه؟ چون قرآن اونجا نوره، اینا قرآن ندارن پس نور ندارن. پس میگه که اینا یه مرتبه چشمشون راست میشه که وای اون چه فکر میکردن این نبود. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، یک گرد خاری به اینا میشه. خوب دقت کنید، مؤمن هر چه تو دنیا میخواد تو قیامت بهترش گیر میاره. مؤمن از خدا نظر میخواد که نظر کنه به قلبش، پرده میره دقیق خدا نظر میکنه. به قول ملا صدرا میگه که المعرفت و بذر المشاهده، هرچه مؤمن در این دنیا معرفت داشته باشه اینا تو اون دنیا مشاهده میشه براش. کافر عکسشه، تو این دنیا در مقابل دین استکبار کرد تو اون دنیا ذلت گیرش میاد. تو این دنیا قدرت میخواست تو عوضی کافر وارونه است. آدم کافر همین دنیا وارونه است، فقط همه نمیبینن وارونه است، انسان معکوسه. خب مؤمن راسته، همین دنیا رو درست میبینه هم قیامت رو. کافر نه دنیا رو درست میبینه نه قیامت. دنیا رو وسیله بقا و قدرت میبینه نیست، قیامت رو دروغ میبینه هست. برای همین هم دیدید مثلا عذاب الهون تو قرآن داریم، میگهد الذین، اونایی که استکبار کردن در مقابل خدا، یعنی گفتن ما مهمیم، اون دنیا چه بهشون میدن؟ خاری، خاری، عذاب خاری. یعنی از همون که فرار میکردن دوچاره شدن. مؤمن اون که میطلبید گیر آورد. قاعده است این، میگه که ترحق و هم ذله، جرد ذلت بهشون میپاشه، یا به تعبیری ذلت برشون حاکم میشه. چرا آقا؟ وقد کانو، کانو اینجا استمرار رو میرسونه، یدعان الاسجود. آقا بارها دعوت شده بودن که آقا در مقابل حق سجده کنید، یعنی بندگی پیشه کنید. زیباترین مرحله بین عبد و رب سجده در روایت داریم، یعنی نزدیکترین مرحله بین بنده و خدا در سجده بودن. چون سجده بودن دو تا نفع داره، یکی اینکه حقیقت خودت به بهترین شکل نمایش داده شده. دیدین در سجده، شما در سجده یعنی خدای من خاکم، خاک حقیقت خود. و یه چیز دیگه هم نشون داده شده باشه، داده شده است که خدای تو همه چیزی، الله اکبری، سبحان ربی العظیم، تو عظیمی، و به حمدهی و من به حمدت مشغولم. حالا میگه که آقا اینا بارها دعوت شدن که آقا بنده ای، شما اصل خودتون از دست ندید، بندگی پیشه کنید. به نظر شما عرفای بزرگ بیشتر کرامات نشون میدن یا عرفای کوچیک؟ عرفای بزرگ کرامت نشون نمیدن. چرا؟ کرامت یه نوع قدرت نماییست و قدرت نمایی مخصوص رب است. شما دقت کنید ائمه ما صلوات الله علیهم از عرفا کمتر کرامت نشون میدن، الا اونجایی که فقط معزونه، یعنی ائمه ما اراده کنن به اندازه تمام این کرامت دارا با اصلا نمیشه مقایسه کرد، اراده بکنن هم حرف من سبکه، ولی میبینین عموما نه. چرا؟ چون دوست دارن بنده باشن. محی الدین ابن عربیه میگه که از استادم ابی مدین پرسیدم که چرا شاگرد شما بیشتر از شما کرامت دارن، گفت چون اونا میخوان رب باشن، ما میخوان عبد باشیم. امام هادی، اون من عرض کردم ائمه ما هیچ وقت کرامتهای زیاد نشون نمیدن، الا اونجایی که به دین به خطر است و به اصطلاح محزونن. خلیفه عباسی یکی از این مرتضی را آورده بود چه سر به سر امام بذاره، امام هم دعوت کرد، بعد این مرتضی وقتی امام اومدن قضاشون رو وردارن کشید، کاری نداره دیگه، یه ریاضت خود وقت آدم بیکار میخواد بره دشت نزی کارا بکنه، دیوانگی سادم وقتش صرف ایتسا بکنه، ولی بالاخره دیوانم تو دنیا زیاده، بالاخره اراده رو میدونه. اگه نفس و اگه بدن رو ضعیف کنید، اراده همطور که این دستتون رو بلند میکنید، این گلدونم بلند میکنید. شما این دستتون رو چرا میتونید بلند کنید؟ چون بر بدنتون احاطه دارید. حالا اگه یه مقداری وسعت بدید روح دونا، این گلدون حکم بدنتون رو پیدا میکنه، بلند میشه، بدون اینکه شما زور میزنید، یعنی اراده میکنید دستتون بلند میشه دیگه، اراده دون عمله دیگه، نمیخواد یه بیرن بردارید بلندش کنید. خب این مرتضی کشید قضا امام، امام نصیحتش کرد این کار نکن، خندید، خرچه داند قیمت قند و نبا، کی میدونه امام کیه. اومدن نون بردارن، دوباره کشید، دوباره نصیحتش کردن، یه چند بار خندید، پرده یه به دیوار یه عکس شیر روش بوده، من گفتم اینا بخور، شیره اومد بیرون، اینا خورد رفت رو پرده. فهم اینا در دستگاه صحیح بسیار علمی، اینا را ما چون مسائل علمیش نمیدونیم، یا باید مطمئن باشیم به عظمت امام بپذیریم، یا بریم دنبالش بفهمیم. نه اینکه علکی بشینیم منکر بشیم، انکارش از جهل است. میگن خلیفه عباسی اینقدر لوه زد که بابا غلط کرد، من اینا با هزار سطفه از هندوستان آورده بودن، امام گفتن را حکمیز که شده است دیگه نمیشه، را غذاییست که رانده شد دیگه نمیشه، ما که نصیحتش کردیم. این عرض میخوام بکنم، بنده خدا عاشق بندگیست، حقیقت شما بندگیست. میگه آقا بارها در دنیا اینا را به سجده، یعنی حقیقت خودشون که بندگیست، دعوت کردیم، افتادن دنبال قدرت نمایی. قدرت نمایی مال شما نیست، عاشق بندگی کن، بندگی کن، بندگی. گر تو خواهی حری و آزادگی، بندگی کن، بندگی کن، بندگی. از خودی بگذر تا یابی خدا. خودی تو خودتا گنده کنی از حق محروم میشی. بعد فرمود که چی؟ قد کانو الاسجود و هم سالمون. آقا ما اینا سالم بودن، یعنی امکانات بندگی و سرمایه بندگی داشتن، ما حرف بی رفع به اینا نزدیم، ما یه چیزی نگفتیم که با جانشون رفیق نباشه، ما یه چیزی نگفتیم که سازمان وجودشون به فشار بیفته. آخه مثلا به بنده بگن بپر بالا، بپر مثل این پرنده ها، خب این فشاره به من، تکلیف مالای اتاقه. میگه نه، اینا رو ما توان این بندگی رو بهشون داده بودیم، اتفاقا غذای جانشونه. به قول یکی از این بزرگان میگه بندگی غذای جان من است، یک روز که بندگی نکنم با خودم فاصله گرفتم. اینطور نیست انصافا؟ شما در سجده و نیایش احساس کنید به خودتون نزدیکی، یا در غفلت و دنیا داری؟ خودتون بهترین ملاکید دیگه. و هم سالمون، یعنی جهت احراز سعادت ابدی از طریق بندگی ما اینا رو تجهیز کرده بودیم. و میگه پیغمبر هیچ جایی برای بهانه نیست. پس حالا که این طورست، اگر اینا سازمان دین رو نمیپذیرن دیگه، من میدونم اینا دیگه فزرنی و من یکذب به هاذ الحدیث، بذارشون دیگه به عهده من، بعد از این همه اتمام حجت دیگه بذارشون به عهده من. اگه بازم بیدار نشدن اینا رو چه کار میکنیم؟ همه آیه که مشهور است دیگه، سنر تدرجهم من حیث لا یعلمون، آهسته آهسته به هلاکتی که حقشون است میکشونیمشون. چه بحث بسیار زنده است، دلم میخواد اگه برسید تفسیرشو نگاه کنید روش، تا فردا برادرایی که میرسن یا خواهرها مطالعه کنن. خیلی بحث عجیبی است و به خصوص امروز خیلی به درد ما میخوره. من نظرم ملت ما اگر مواظب نباشند با اون همه اتمام حجت جنگ 8 ساله و امام عزیز، خطر استدراج بغل گوششون هست. یعنی خطر استدراج برای ما بیشتر از آمریکایی هست. خدایا بار الها پروردگار، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. الهي ازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك. الهي واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك. الهي تول امورنا بحسن كفايتك. خدايا بار الها، این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما بپذیر، با لطف و کرم خودت نقص هاش را مرتفع بگردان. بار پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده، بار پروردگارا عشق به ائمه را در ما شعله بر بگردان. خداوندا این انقلاب که ودیعه توست به این ملت بار الها پایدار و مبارک بگردان، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عزیز عطا بفرما. کسانی که در جهت احیای ارزش ها در سمت ها و مسئولیت ها تلاش می کنند، خداوندا در پناه خودت مسئول و محفوظشان بدار، معیلشان بگردار. مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.